خب شب سوم ان شاء الله به حق حضرت رقیه سلام الله علیها، به حق باب الحوائج، خداوند هیچ کسی رو دست خالی از این مجلس بر نگرداند و ان شاء الله که هر کسی به هر حاجت و نیتی آمده حاجت روا باشه. چند نفر سفارش کردن، هم حاجاتی هست هم مریض بستری در بیمارستان و مریض های منظور. عنایت بکنید شفای همه مریض ها به حق حضرت رقیه سلام الله علیها. و رفع حوائج همه حاجتمندان، عنایت بکنید هدیه به پیشگاه مطهره حضرت سه ساله صلوات. و مجلس رو بسپریم دست بی بی دو عالم، انشاءالله حضرت کمک کنه که این شبها بتوانیم عرض ادب خوبی داشته باشیم. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه زهرای مرضیه سلام الله علیها، صلوات مهدی پسند بفرستیم. عرض کردیم که بدون هدف نمیشه حرکت کرد و اگر آدم ها بعضی از آیات قرآن رو که به نقشه راه ماست اگر خوب نبینیم و وضعیت خودمون رو درست نبینیم در این عالم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود و به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، اگر اینا رو متوجه نشیم قاعدتا تو هدف گذاری وقتی انسان اشتباه میکنه محاسباتش به هم میریزه، خیلی از موضوعات دیگه توجیهش دیگه خیلی سخت میشه. یعنی اگر به نسخه الهی توجه کردیم و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو علی کل شیء قدیر، این که دیشب توضیحش رو عرض کردیم، این رو بیاریم توی زندگیمون، اول معلوم باشه آخر سفر بی نهایت ما و ابدیت ما معلوم باشه. الانم خدا رها نکرده، ظاهر و باطن خداست و همه کار هم دست اوست، قاعدتا دیگه انسان آرامش پیدا میکنه. آدم تو اوج مصیبت ها آرامه، آنچنان که کربلایی ها تو اوج سختی یه تابلوی بی نظیری رو برای ما ترسیم کردن که شما همش مصیبت داریم میبینی، ولی هر جای این تابلو رو نگاه میکنی میبینی که زیباییه و دلفریب و دلرباست. لذا باید اول و آخر معلوم بشه، هدف گذاری اگر معلوم بشه در زندگی بقیهش هم درست میشه. افق نگاه ما اگر در دنیا معلوم نباشه انسان نمیتونه حرکت کنه. تنظیم انسانی ما هم با نگاه به ابدیت، حالا هر کی به اندازه خودش ابدیت رو میفهمه، اما آدم ها زمانی که از آخرت، از یک آخرت نامتناهی غافل میشن و ابدیت رو نمیبینن، خود به خود تو زندگی محاسبات به هم میریزه، تصمیم گیری ها اشتباه میشه. افق نگاه باید ابدیت باشه. چطور حرکت کردن هم از اینجا به بعد دیگه دست خداست. یعنی آدم دیگه اگر واقعا این نکاتی که دیشب عرض کردیم رو خوب هضم بکنه، که البته اینجوری نیست که بله دیگه مجلس محرم و مشکی بپوشیم و تو خیمه و راحت بشینیم و یه واعظی حرف بزنه و بیرون چایی بخوریم بیایم تو و بعدش بیاییم دوباره چایی بخوریم و گفتن و شنیدنش به هر حال راحته، ولی عمل کردن و فهمش حتما نیاز به تمرین داره، نیاز به فکر داره، نیاز به زجه داره در خونه خدا. چطور حرکت بکنیم اگه اونو فهمیدیم، خود به خود معلوم میشه مسیر چیه، چون اون وقت دیگه تن میدیم به مسیریاب خدا. یه مسیریاب تو گوشی شماست، ایرانی، خارجی، هرچی، شما مسیر رو میدونی چیا میخوای بری، اما اون رو روشن میکنی ببینی کدوم مسیر رو نزدیکتر میزنه، بعد میگی که این مسیری که داده من هیچ وقت اینور نمیرم، مثلا اون یکی مسیر نزدیکتره، ولی میگه که حتما یه حکمتی داره، اونجا احتمالا ترافیکی چیزی بوده، این مسیریاب مثلا ویزه یا نشانه یا بلده یا هر چیزی که هست، ما رو داره از یه مسیر دیگه ای میبره. اعتماد میکنیم و میگیم که حتما یه چیزی میفهمه دیگه. خدا میگه به اندازه یه مسیریاب به من اعتماد کن. همین توبه هم همینه، این کسی میخواد توبه کنه همینه، یعنی من توی مسیر رفتم فهمیدم اشتباه رفتم، دوباره مسیریاب روشن میکنم، دوباره او یه آدرس جدید میده، چون من او رو معصوم میدونم. نمیگه که سه بار بهت آدرس دادم از یه جا دیگه رفتی، دیگه بار چهارم من میدونم و تو، اینجوری نمیگه. ما این مسیریابی که تو گوشیمونه این رو معصوم میدونیم دیگه، میگیم خب این که خطا نداره، بازم پنجمین بارم باشه ما یه جای دیگه بریم دوباره بزنیم، ما رو بر میگردونه تو مسیر اصلی، بازم ما اعتماد میکنیم میایم دیگه. اینو بهش میگن توبه. هر جا خطا رفتیم برگردیم به مسیر یا به خدا و او آدرس درست میده. هیچ وقت اگه توبه درست باشه اینجوری نیست که خدا بگه خب رفتی دوراتو زدی الان اومدی. توبه توبه باشه، واقعا بازگشت باشه، خدا دوباره مسیر باز میکنه. اینو ما بهش میگیم شریعت، یعنی با یه قواعدی من حرکتم معلوم میشه که چه شکلیه. با دلت پاک باشه و اینا درست نمیشه، باید تن بدیم به شریعت. با اینکه خودم بلدم و نمیدونم من دوتا کتاب شهید مطهری هم خوندم و من خیلی پامنبر نشستم و خودم میفهمم و با بلدم در نمیاد، با اینکه قلبت پاک باشه خدا عز کریم میبخشه درست نمیشه، باید تن بدیم به شریعت خدا. چقدر این دغدغه وجود داره، به خودش مهمتره، چقدر دغدغه وجود داره. مثلا ما سید الشهدا علیه السلام غروب تاسوعا دید لشکر آماده داره میشه برای حمله، به قمر بنی هاشم علیه السلام فرمود که عباسم به نفسی انت، جونم به فدات، عباس برو با اینا بحث کن، یه شب مهلت بگیر. برای چی؟ انی احب الصلات، من نماز خوندن دوست دارم و تلاوت القرآن، قرآن خوندن دوست دارم و استغفار دوست دارم، توبه کنم با خدا حرف بزنم. حرف یه آدمیه که آدمی نیست که مثلا یه سری نماز قضا داره، مثلا نعوذ بالله میگه آقا یه شب مهلت بگیریم یه خوردش رو جبران بکنیم. 57 سال لحظه ای قلبش جدایی از خدا نبوده، ولی میگه من دوست دارم نماز خواندن رو. یعنی چی؟ رفقا، خواهر، برادر، بعد از ماه محرم چقدر عبادتمون اضافه میشه خیلی مهم نیست، چقدر آتش عبادت در وجود ما میاد این مهمه. خود چقدر میتونیم و هر کی نسبت به شرایط زندگیشه، چقدر آتش عبادت. ببین الان تو شهر ما، تو همین کرج داغان، توی ماه مبارک رمضان شما چند تا جلسه مناجات با خدا پیدا میکنی. شب مثلا بلنشیم بریم اونجا بشینیم با خدا حرف بزنیم، کمه. اونایی هم که هست با روزهه رونق داره، کسی دنبال مناجات و حرف زدن با خدا نیست که. چرا نیست؟ چون مشتریش کمه. تو محرم چند تا جلسه سینه زنی داریم، خیلی. چرا هست؟ چون مشتریش زیاده. آتش سینه زنی یا آتش عبادت؟ سینه زنی هم خوبه، اینم یه شعبه ای از اون عبادت است، حرفی نیست، اما این باید منو بکشونه توی ارتباط مستقیم با خدا. و این زمانی اتفاق میفته که من تن بدم به مسیریاب خدا، امام باقر علیه السلام فرمود یخرج احدکم فراسخ، میگه بعضی از شما که میخواید یه چند فرسخ را برید، فقط لب لنفسه دلیلا، دنبال راهنما میگردید، از این آدرس میپرسید، از اون آدرس میپرسید، میخوای یه مسیری تو دنیا بریم. و انت به طرق السما اجهل من که به طرق الارض، شما راههای آسمون رو اصلا بلد نیستید، راههای زمین رو یه ذره بلد نباشی پرسون پرسون پیدا میکنیم، سوال میکنیم چجوری میشه که من باور دارم یه ابدیتی هست ولی سوالی هم ندارم که چه شکلی باید یه ابدیت، مگه شوخیه؟ میخوام حرکت کنم. اینا هم اینجا جواب میده ها، ولی غیر محرم و غیر این خیمه باشه، برو آقا دلار میدونی چنده، سطح دغدغه های ما جابجا میشه. امام حسینی ها نباید شبیه خیلی از آدم های دیگه باشن، باید یه شکلی ما باشیم اونا شبیه ما بشن، نه اینکه ما اینجا امام حسینی هستیم بیرون عین بقیه ایم، بین شبیه غیر امام حسینی هاییم، دغدغه هایی که اونا دارن ما هم همونقدر همون شکل. این چیزی که حضرت می‌فرماید در مورد این روایت که راه‌های آسمون باید سوال کنی، باید دنبال راهنما بگردی، یکی باید دست ما رو بگیره ببره. این فقط تو احکام شرعی نیست که حالا حتما اون هم خیلی خوب انجام نمیدیم دیگه. الان مثلا من بگم آقا چند نفر ما مثلا خمس میدیم، خمس چی آقا؟ حالا احکام هم خیلی خوبن ولی حضرت یه چیزی فراتر از اینها داره میفرماید. حضرت دنبال اینه که ما خودمون رو تفویض بکنیم، همه امورمون رو به امام، همه امور، همه امور، علم با خداست، اراده با خداست، قضا با خداست، قدر با خداست، امضا با خداست، اجرا با خداست، لا حول ولا قوت الا بالله. آه بس ما سهممون چیه؟ ما که کاری نیستیم، اگر اینجوری باشه همش جبره. نه، شما یه سهم بزرگ داری و اونی که اگر همش خداست تن بدی تسلیم بشی. اونی که خدا میده خوبه، مصیبت کربلا مصیبت بسیار بزرگیه، اما همون مصیبت کربلا باعث هدایت عالمه دیگه. خدا ابزار خودشو داره. دیشب عرض کردیم با یه هدهد میاد یه کشوری رو هدایت میکنه، با یه عنکبوت جان پیامبرش رو میخره، با تار عنکبوت. خدا میگه من ابزار خودم رو دارم، شما کارتون رو بکنید، شما تسلیم بشید، مسیری که من گفتم بیایید. حالا جلوتر اگر احساس کردی بنبسته، من بنبست ها رو برات باز میکنم. بنبست برای شماست، برای خدا نیست. چی داریم میگیم؟ ما سیر داریم، حرکت داریم و یه ابدیت داریم. اگر خودمون رو سپردیم، رها کردیم در آغوش خدا با هر شرایطی، خیلی از موضوعات تو زندگی ما هست که مورد دلخواه ما نیست و ما دوست نداریم. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بعد یه دفعه میبینی یه خیلی از اون چیزی که من شر دارم میبینم میاد، میبینی که چون خدا هم داره بلند میبینه زندگی ما رو، از بالا میبینه. یه وقتی پدر مادرها یه سختگیری هایی به بچه ها دارن، بچه نمیفهمه، میگه بابا چرا این کارو میکنیم؟ میگه بابا من از بالا دارم میبینم زندگی تو رو، اینجا من اگه این سختگیری رو نکنم شما 4 سال دیگه به مشکل میخوری، 20 سال دیگه به مشکل میخوری. خدا این شکلیه. لذا ما باید راهنماها رو پیدا کنیم، تن بدیم به راهنماییشون. چرا؟ چون همیشه در حال حرکتیم. آدم ها تو حالت خوابم سیرشون و حرکتشون متوقف نمیشه. اونایی که تن میدن متوجه میشن که تو خوابم خیلی از اتفاقات میفته براشون، که آدم متوجه میشه که این راهنمایی تو خوابم داره میاد. نمونش خود حضرت ابراهیم دیگه، فرمان ذبح فرزند رو کجا بهش دادن؟ تو عالم رویا. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. به پسرش گفت من تو خواب دیدم دارم سر تو رو میبرم. مستقیم هم تازه بهش نگفتن، گفت نشون میده که من باید تو رو در راه خدا قربانی کنم. تو خوابم ما داریم حرکت میکنیم. چرا خدا هی اصرار داره که ما هر روز بگیسیم رو بروش هی بگیم اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط؟ تنها دعاییه که شبانه روز ما باید 10 بار تکرار کنیم. توی درکت نماز 10 بار حمد و سوره میخونیم، روزی 10 بار باید بگیسیم بگیم خدا ما رو به راه مستقیم. آقا ما که اصلا درجا داریم میزنیم، راهی وجود نداره، ما که اصلا راه نمیریم، عقب گرده. خدا میگه شما متوجه نیستی، من میبرمت، تو بگو به من، بگو اهدنا الصراط المستقیم، خدای منو ببر تو راه راست، راهی که خودت میخوای، صراط الذین انعمت علیهم. بخوا از خدا این رو. در همین حد خودش یه تسلیمیه دیگه. یعنی ما انقدر فکر نمیکنیم که بیایم مثلا بگیم خدای ما تسلیمیم، همش هم داریم غر میزنیم، خدا اینو واجب کرده، تو نماز گذاشته. میگه که بابا حداقل من اجبار میکنم، بل اجبار بیای با ادب بیستی بگی اهدنا الصراط المستقیم، یه بهونه بشه من دستو بگیرم ببرم. چون شما متوقف نیستی، اگه من دستتو نگیرم حتما میری تو بیراهه. آدم ها سیرشون متوقف نمیشه و اصلا مغز و باطن نماز همینه. همه نماز اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدا ببین من دستم بالاست، تسلیم، کار خودته، کار من نیست. حرکت مستمر صحیح. فهم این موضوع انسان رو از مسلین قرار میده، نمازگزاران، نه نمازخونا، نمازخون نه، از نمازگزاران. اون قرآن رو آقا امید اگه میشه بدید بچه‌ها به من بدن، من یه چیزی رو ببینم. سید الشهدا علیه السلام کربلا، ظهر عاشورا، یکی از اصحاب اومد گفت آقا وقت نمازه، از شما در نکن، گفت آقا وقت نمازه. حضرت به آسمان نگاه کردن، فرمودن که ذکرت الصلاة، یاد نماز کردی، جعلک الله من المسلین، از ذاکرین، خدا تو رو از مسلین قرار بده، خدا تو رو از نمازگزاران قرار بده. آقا این که بابا نماز میخون دیگه، نمازخونا با مسلین فرق میکنن. مسلین کیان؟ این که شما یه فهمی از نماز پیدا بکنی که اون شما رو جلو ببره. یه صلوات بفرستید این صورت پیدا کنید. این الان یاد من اومد، اگر پیدا بکنم در جزء 29. سوره معارج که پیداش نمی کنم، پیداش شد. چی می فرماد خدا اینجا؟ دقت بکنید، نمازگزار کیه؟ می فرماد که آدم ها اینجوری هن. ببین دیشب چی عرض کردیم؟ گفتیم وقتی آدم ابدیت رو نمیبینه، وقتی آدم ته مقصد رو خوب نمیتونه ببینه اندازه خودش، حداقل بهانه گیر میشه، لجوج میشه، تو مصیبت آرامش نداره، حسود میشه، لجباز میشه. اینجا هم همینو میفهمد، میفهمد ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. میگه آدما اینجوری هستن، خیر بهشون برسه باد میکنن خراب میشن، شر بهشون برسه ناامید میشن گرفتار میشن، جزع و فزع میکنن. میگه همه آدم ها اینجوری هن الا المسلم، مگر نماز گزاران، اونایی که نماز اقامه میکنند نه نماز میخونند. دقت کنیم. خب مسلم کی هن؟ امام حسین دعا کرد برای اون شخص. آخه تو اومدی به امام حسین داری میگی وقت نمازه؟ بالاخره آدم ها سطح معرفتشون کربلا متفاوته، عالم داره به گردش چشمان حسین میگرده، تو اومدی با ابی عبدالله میگی که آقا وقت نمازه، آقام دعاش کرد، فهمت باریکلا. امیدوارم این که یاد نماز کردید خدا تو رو از مسلین قرار بده. خب مسلین کی هن؟ اینجا فکر میکنم 7-8 آیه قرآن سوره معارج داره، فقط مسلین رو داره ترجمه میکنه. مسلین یعنی نمازخونان؟ نه. الذین هم علی صلاتهم دائمون، خوشا آنان که دائم در نمازند، همیشگی نماز خوندنشون، یعنی همیشه یه حال خشوع قلبی باشون هست که همیشه در سجده اند، سجده خشوع قلبیه. والذین هم فی اموالهم حق و معلوم، آقا چه ربطی داره؟ کسانی که تو اموالشون یه حقی رو معلوم میکنن، لسائل و المحروم، اهل خمس هستن، اهل زکات واجبه هستن، اهل فطریه هستن، اهل صدقه هستن، اهل رد مظالم هستن، اهل گرفتن دست دیگران هستن. خلاصه بعضی ها هستن من میشناسم همیشه مثلا یه چیزی رو از حقوقشون کنار میذاره، مثلا میگه این سهم امام زمان، این سهم امام حسین، سهم ابوالفضل. بالا هر کسی با یه امامی، یه بزرگواری مثلا یه صفایی میکنه. والذین یصدقون بیوم الدین، کسانی که قیامت رو تصدیق میکنن، یعنی که گناه نمیکنن. کسی که قیامت رو بفهمه، که استاد ما نشسته بودیم گفتیم استاد یه خورده صحبت بکنیم، گفت چی بگیم؟ گفتیم که از خدا بگید، توحید. گفت خدا مگه هست؟ ما یه دفعه جا خوردیم، آقا مگه هست؟ گفتیم چطور آقا؟ ایشون گفتش که اگه خدا هست این چه کارایی ما انجام میدیم؟ هست واقعا؟ والذین یصدقون بیوم الدین، عملا روز قیامت رو تصدیق میکنن. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کسانی که از عذاب خدا میترسن. ان عذاب ربهم غیر مأمون. والذین هم لفروجهم حافظون، اونهایی که شهوات خودشون رو حفظ میکنن. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اونایی که اهل امانت داری هستن، عهدی میبندن پاش هستن. والذین هم به شهاداتهم قائمون، اونهایی که به عهد و پیمانشون وفادارن و اونهایی که شهادتی که میدن پاش میستن. اشهد ان علی ولی الله که میگه پاش هست. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اونایی که مرتبا محافظت میکنن از نمازشون. یه شخصی داشت صبح نماز صبح داشت میرفت مسجد، خورد زمین. اون موقع هم کوچه ها مثل الان نبود، آسفالت و اینا که مثلا دیگه بلند شه یه بتکونه، هم تاریک بود هم گلولای بود، خورد زمین، دید لباساش گلی شد، سری برگشت منزل لباس عوض کرد، دوباره اومد تو را، دوباره خورد زمین. ای بابا، بلند شد بدو بدو رفت، گفت دیگه این دفعه به نماز نمیرسم، لباسشو عوض کرد، سری داشت میومد، دید یکی چراغ گرفته. گفت شما؟ گفت ابلیسم. گفت بر من چراغ نگه داشتی؟ گفت بله. یه چیزی میخوام بگم جالبه برات، شما اولین بار اومدی خوردی زمین، من میخواستم جلو تو بگیرم به نماز نرسی، برگشتی دوباره اومدی سمت نماز، خدا همه گناهاتو بخشید، دوباره جلو تو گرفتم، خوردی زمین، دوباره برگشتی اومدی به سمت مسجد، خدا گناهان خانواده و اقوام و خیشانتم بخشید. بار سوم دیدم باز داری میای، گفتم این الان برسه به مسجد، خدا احتمالاً اگه این اتفاق بیفته بخوره زمین برگرده، احتمالاً دیگه خدا همه شهر رو میبخشه. الذین هم فی صلاتهم یحافظون، خب این چون جزء بحثم نبود، یک و دو و سه چهار پنج شیش هفت هشت تا صفت خدا آورده فقط برای معرفی نمازگزاران مسلم. بعد امام حسین علیه السلام سید الشهدا علیه السلام به اون یارشون فرمودن که ایشالله از نمازخونا بشی، نمازگزاران بشی. همین که یاد نماز هستی این خودش یه قدمه، ایشالله جزو مسلم هم بشی. جعلک الله من المسلمین الذاکرین. وقت این نماز حرکت میده، وقتم گذشته، این نمازه میشه تنها عن الفحشاء و المنکر. این نمازه حرکت میده، این نمازه سیر میده، این نمازه نمیذاره آدم در جا بزنه. وقت میگه که روایت میفهمد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن دیگه نمیرسم این رو بگم، اول ما یحاسبه الصلات، فرمود اولین چیزی که محاسبه میشه روز قیامت نماز. خب این موضوع بحث ما نماز نیست، تا به معنی یه ابزار داریم عرض میکنیم. بعد فرمود ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگر نماز قبول شد، اینجوری ترجمه میکنن، میگن اگر نماز قبول شد خدا بقیه اعمال نوبت به حسابرسی میرسه، اگر رد شد بقیهش هم قابلیت حسابرسی نداره. یه چیزی یاد گرفتم از یه استادی که خدا حفظش بکنه، نابه به نظرم شاکلیده، که بذارید امشب نگم و فردا شب بتونم یه ذره مفصل توضیح بدم. چرا ولش کن روزا، ما کم فروشی نکنیم، ممکن فردا یکی نباشه. یه اشاره‌ای بکنم، اگر شد مفصلش رو فردا توضیح میدم، اگرم نشد که حداقل گفته باشیم. ایشون میفرمود که ببین، میگه که ان قبلت قبل ما سواها فعل مجهوله. محضر آج آقا اهل علم هستن در جلسه، عذرخواهی میکنم، معلوم نیست کیو داره میگه. خدا قبول بکنه نماز رو یا ما قبول بکنیم. ایشون فرمود اصلا این فاعلش کسی دیگه است. این که شما بپذیری نماز رو، نماز یه صورت ظاهری داره، رکوع سجده قنوت نمیدونم حمد و سوره قرائت قیام ترتیب موالات ایناست. شما فرمود یه محتوایی داره این نماز، هر مقداری که شما محتوای نماز رو پذیرفتی نوبت به بقیه اعمالت هم میرسه، بقیه اعمالت میفته تو مسیری که قبول میشه. محتوای نماز رو چقدر پذیرفتی؟ خیلی قشنگه. یعنی وقتی من میگم مالک یوم الدین، آیا قبول دارم که قیامتی هست؟ پذیرفتم این رو؟ وقتی میگم الرحمن الرحیم، آیا قبول دارم که خدا مهربونه؟ هی میگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، دوباره دو تا بسم الله الرحمن الرحیم، خدای مهربون مهربون، خدای مهربون مهربون، خدای مهربون، تو هر رکعت شیش بار داری تکرار میکنی. پس چرا با خدا لج میکنی؟ اگه مهربونه پس چرا باورش نمیکنی؟ پس چرا فکر میکنیم که نه این چیزی که خدا برام رقم این خوب نبود؟ با مهربونی خدا نمیخونه. محتوای نماز چقدر پذیرفتیم این مهمه. وقتی میگیم الله اکبر، آیا واقعا هیچ چیزی بزرگتر از خدا نیست در چشم ما؟ اگر نیست، چرا سیاسیون ما به برجام و FATF و این چیزا دل میبندن؟ چرا ما به کاسبی و به تدلیس در معامله و گاهی وقتا میگه آجی ما این یه ضرر هم اگه خالی نبندیم توی این کاسبیه نمیخرن از ما دیگه. پس چرا من به اون دروغه دل بستم؟ چرا برای عزت به تیپ و قیافه دل بستم؟ چرا به فالوول دل بستم؟ چرا میخوام اینجوری معروف بشم؟ خدا مگه نمیتونه پرچم من رو ببره بالا؟ محتوای نماز رو چقدر به اندازه ای که شما محتوای نماز رو پذیرفتی به همون اندازه اعمال دیگه قابلیت پیدا میکنه. این که میگه اونجا قابلیت محاسبه پیدا میکنه، یعنی که اصلا این ارزش پیدا میکنه دیگه. وقتی من محتوای نماز رو نپذیرفتم، معلومه صدقه که میدم ممکنه به ریا مبتلا بشم، همین نماز را ممکنه توش خرابکاری بکنم، ممکنه تو سینه زنی به ریا مبتلا، ممکنه هر جایی من برای خدا کار نکنم، قابلیت حساب کتاب پیدا نمیکنه اگه محتوای نماز پذیرفته نشه. اگر الله اکبر خدا بزرگترین قدرته، پس میشه بهش تکیه کرد. اینا ثمرش میشه استقامت، ثمرش میشه آدم دووم میاره، آدم بزرگ میشه، بلکه کیف میکنه تو مصیبت، کیف میکنه چون میفهمه کار خدا بی حکمت نیست و او عمیقا منو دوست داره. آدم آروم میشه. امشب شب حضرت رقیه سلام الله علیه هاست. شاید همه روزه حضرت رقیه سلام الله علیه ها تهش برسه درسش به استقامت، میرسه به اینجا که آخه چجوری میشه یه دختری انقدر دووم بیاره، چه شکلی میشه، چجوری میشه انقدر عزت نفس، زخانه ها همه بوی طعام میآمد ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدم. اینو شاعر رو حساب گفته تو مقتل دیگه، دفنش کردن خانم ام کلثوم همه رو بالاخره به یه مصیبتی از زینب سلام الله علیها آرام کرد. یه دفعه دید خانم ام کلثوم داره گریه میکنه، بلند بلند زینب آمد جلو، خواهرم تو که بزرگ قافله ای، مگه ندیدی من این بچه ها رو چجوری آرام کردم، همه از حال رفتن، الان باز خرابه میریزه به هم. گفت زینب یه چیزی الان یادم اومد، جیگرم سوخت. تو بازار شام می اومدیم، سنگ باران بود، آتیش می ریختن، نمیدونم چشم نامحرم ها بود، مصیبتی که همه به هم ریخته بودیم، قلو زنجیر بود. این دختر به من گفت عمه، دیگه به عمه زینب نمیتونم بگم، قصه هاش زیاده، عمه چند روز ما چیزی نخوردیم. چیزی هست به من بدی؟ میگفتم باشه عمه، تو همون وضعیت هر کاری کردم یه تیکه نون پیدا کنم بدم دست این بچه، نشد. بعدم دیگه مجلس یزید و محله یهودی ها و وضعیت یه جوری شد دیگه فراموشم شد. این بچه انقدر عزت نفس داشت هیچی نگفته دیگه. زینب الان دفنش کردیم یادم اومد بچه‌م گرسنه جون داد. آره اینجوریه، حضرت رقیه درس زندگیش درس استقامته. شما بچه 3 ساله حالا گرسنگی یه حرفه، حرفای بدتری ما داریم که نزدیم دیگه. ببین بچه ها چجوری باید بگم، ببین حضرت عباس یه وقتی یه کسی رزمیکاره مثلا چند بار دست شکسته دیگه کم کم عادی میشه براش دیگه، خیلی نمیترسه، این ترسه خیلی دیگه نمیترسه، میگه آب دیگه بالاخره تو مبارزه اینجوری میشه. قمر بنی هاشم مرد جنگیه، علی اکبر مرد جنگیه، همه اینا خون دیدند، همه اینها میدان دیدند، یه وقتی آدم ضربه میخوره، یه وقتی آدم وحشت میکنه. این خود حضرت زهرام بالاخره یه عمری 80 تا جنگ دیده تو مدینه، 80 تا جنگ. تو بعضی از این جنگا خود حضرت زهرا پشت صحنه شرکت کرده، تو احد اومده مرهم گذاشته به زخم پیامبر، به زخم امیرالمومنین، پشت جبهه کار میکرده. حضرت زهرا یه بانوی رشیده است. ما میمیریم برای سیلی که به حضرت زهرا زدن، اما این خانوم دیگه رشیده است. این خانوم، اما این بچه، این بچه فقط نوازش دیده، این بچه فقط بوسه های بابا رو دیده. من امشب خیلی سختم روزه خوندن. این بابا با عکس بچهش اومده اینجا نشسته. خب خبر دارید دیگه، چند ماه قبل اتفاقی که برای این بچه افتاده، دختر بچه، و دیگه خبر تو کشورم پخش شد. و این دختر بچه از مستمعین روزه ما هر سال می اومدن خانوادگی. من چند شب دارم فرار میکنم، هی هم جلوی منو میگیرن. دیشب هم منو وادار کردن که امشب حرف بزنم، ولی خدا میدونه. گفتم حضرت رقیه من امشب نمیتونم بخونم، این پدر بیاد بشینه عکس بچهش هم بگیره. بچه رو دزدیدن تو بیابونا، جنازش رو پیدا کرد. چند بار به من گفتن بیا برای مجلس ترحیم، گفتم بابا من دلش رو ندارم، مگه آدم میتونه؟ بعد این بچه گم شده بود، یکی دو روز همه دنبالش میگشتن، همه خدا خدا میکردن آقا زودتر تموم کرده باشه. آقا این بچه حضرت زهرا میدان دیده است، ابوالفضل میدان دیده است، این بچه فقط نوازش دیده. سیلی مهم نیست، مهم اینه که دل شب چقدر ترسیدی بچه. دست ادوب بزرگتر از صورت من است. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور حجای یا صاحب الزمان، یا صاحب. آقا شب سومه به دادمون برس. یا صاحبه